ساعت 2 بعد از ظهر در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. بنابر گزارش ها یک بمب در ساختمان رادیو تلویزیون دولتی سوریه منفجر شد. محمود احمدی نژاد به دعوت پادشاه عربستان سعودی به آن کشور می رود. و سفینه کنجکاوی ساعتی پیش با موفقیت بر سطح سیاره مریخ فرود آمد. رسانه ها گزارش کردند انفجار یک بمب ساختمان رادیو تلویزیون دولتی سوریه در دمشق را به لرزه درآورد. هنوز جزئیات بیشتری از این خبر و از جمله در مورد تلفات احتمالی آن منتشر نشده است. در حلب، دومین شهر مهم سوریه، نیز بر شمار نیروهای نظامی افزوده می شود و بنابر برخی گزارش ها حدود 20,000 نظامی در این شهر و اطراف آن حضور دارند. بشار اسد رئیس جمهور سوریه هفته پیش نبرد حلب را نبردی سرنوشت ساز خوانده بود. یکی از مسئولان دفتر رئیس جمهوری ایران امروز دوشنبه اعلام کرد که محمود احمدی نژاد برای شرکت در نشست سران کشورهای اسلامی به عربستان سعودی خواهد رفت. محمد رضا فرغانی مدیر کل بین الملل دفتر رئیس جمهوری اسلامی به خبرگزاری ایرنا گفته است که نشست سران روزهای 24 و 25 مرداد در مکه برگزار خواهد شد و سفر محمود احمدی نژاد نیز به دعوت ملک عبدالله پادشاه عربستان صورت می‌گیرد. بنابر گزارش‌ها یکی از محورهای اصلی نشست سران کشورهای اسلامی بحران سوریه است که ایران و عربستان سعودی در مورد آن به شدت دارای رویارویی و اختلاف نظر هستند. سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی امروز به بیروت پایتخت لبنان سفر می‌کند. سعید جلیلی در این سفر رسمی با مسئولان عالی رتبه لبنان از جمله میشل سلیمان رئیس جمهوری و نجیب میقاتی نخست وزیر دیدار و گفتگو خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا به نقل از روزنامه الشرق الاوسط در این سفر مسئله سوریه در رأس گفتگوها قرار دارد. در حمله افراد مسلح ناشناس به پاسگاهی در مرز مصر و اسرائیل دست کم 16 پلیس مصری کشته شدند. خبرگزاری فرانسه به نقل از منابع اسرائیلی گزارش داد که افراد مسلح بعد از این حمله با سوار شدن بر 2 خودرو قصد عبور از مرز و ورود به خاک اسرائیل را داشتند. در نخستین ساعت دوشنبه اهود باراک وزیر دفاع اسرائیل اعلام کرد که روز یکشنبه 8 مرد مسلح در پی درگیری با نیروهای اسرائیلی در مرز اسرائیل با مصر کشته شدند. اهود باراک افزود در پی کشته شدن دست کم 16 نفر مأمور مرزی مصر به دست افراد مسلح، دولت اسرائیل برای بررسی هر گونه کمکی به مصر با مقامات این کشور در تماس بوده است. مریخ نورد آمریکا موسوم به کنجکاوی ساعتی پیش با موفقیت بر سیاره مریخ فرود آمد. این سفینه مریخ نورد که متعلق به ناسا آژانس فضانوردی آمریکاست حدود 9 ماه پیش به فضا پرتاب شد و بخشی از تحقیقات علمی در مورد امکان حیات در مریخ است. مریخ نورد کیوریاسیتی یا کنجکاوی 900 کیلوگرم وزن دارد. در ایران جمعی از کارگردانان سینما به شرط جدید بنیاد سینمایی فارابی برای حمایت از فیلم‌های سینمایی اعتراض کردند. به گزارش ایسنا خبرگزاری دانشجویان ایران، بنیاد سینمایی فارابی اعلام کرده است معرفی یک کارگردان و تهیه کننده مستقل در هنگام دریافت پروانه ساخت فیلم الزامی است. تنی چند از دست‌اندرکاران سینما ایران در همین زمینه بیانیه‌ای با عنوان دفاع از حریم سینمای مستقل منتشر کردند. در این بیانیه با اشاره به آثار فیلمسازان مستقل سینما ایران تاکید شده است که خلق چنین آثاری فقط با تلاش کارگردانانی که تهیه کنندگی آثارشان را نیز بر عهده داشتند امکان پذیر شده است. و با این خبر می رسیم به پایان این بخش خبری. دعوت می کنم از شما همچنان همراه ما باشید. در اینجا شنونده برنامه 73 سال خواهید بود که همکارم مراد ویسی اون رو تهیه و اجرا می کنه.
73 سال
تاریخ تولد از آن ماه
تیر ماه 1318
مروری بر زندگی رهبر جمهوری اسلامی ایران
سید علی حسینی خامنه ای.
سال
سلام، مراد ویسی هستم و با بخش دیگری از زندگی نامه آیت الله خامنه ای با شما هستم. در بخش پیشین به موضع‌گیری آیت الله خامنه ای در قبال انتخابات ریاست جمهوری سال 84 و به قدرت رسیدن محمود احمدی نژاد پرداختیم و حالا در این قسمت می پردازیم به رابطه آیت الله خامنه ای با محمود احمدی نژاد در سالهای اول ریاست جمهوری او و نیز تغییراتی که در سپاه پاسداران، قوه قضاییه و صدا و سیما به دستور آیت الله خامنه ای انجام شد. محمود احمدی نژاد هنگامی که در سال 84 به ریاست جمهوری رسید از محبوبیت بالایی نزد رهبر جمهوری اسلامی برخوردار بود.
امروز به همت ملت ایران با انتخاب ملت ایران دولتی سر کار آمده است که شعارهای اصلی انقلاب شعارهای اساسی و اصولی اوست. گفتمان مفاهیم انقلاب اسلامی امروز گفتمان رایج و غالب است. این خیلی اهمیت داره. ما به حمدالله ملت ایران همت کردند و آنچه که میخواستیم شد.
آیت الله خامنه ای در فاصله سالهای 84 تا 88 از هر فرصتی برای تعریف و تمجید از محمود احمدی نژاد و دولتش استفاده میکرد.
یکی از چیزهایی که من در مورد این دولت خدا رو شکر میگویم همینه که شجاعت اقدام وجود داره. با تردید، با تزلزل، با ترس و لرز نمیشود کارهای بزرگ رو انجام داد. لازم است با شجاعت وارد شد. شجاعت در قبال مسائل جهانی مثل مسائل داخلی یک اصل است. به حمدالله آدم میبینه که این معنا وجود دارد.
پس از ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد و تشکیل مجالس هفتم و هشتم، علاوه بر نهادهای انتصابی مانند قوه قضاییه، نیروهای مسلح، شورای نگهبان و مجلس خبرگان، نهادهای انتخابی نیز به کنترل طرفداران آیت الله خامنه ای در آمدند. از این مقطع به بعد با توجه به کنترل کامل رهبری بر نهادهای انتخابی و انتصابی، آنچه که از آن می شود به عنوان زندگی نامه آیت الله خامنه ای یاد کرد، در واقع نحوه حکمرانی وی بر نهادهای انتخابی و انتصابی کشور و تصمیماتی است که او درباره تغییر ساختار و مناصب در جمهوری اسلامی اتخاذ می کند. در همین چارچوب آیت الله خامنه ای همزمان با توجه ویژه به دولت محمود احمدی نژاد در نیمه دهه 80 در صدد تغییراتی در ساختار و فرماندهی سپاه پاسداران برآمد. در این دوران در حالی که هاشمی رفسنجانی از دخالت سازمان یافته در انتخابات ریاست جمهوری علیه خود سخن می گفت و مهدی کروبی نیز به طور علنی از دخالت بسیج در انتخابات سخن می گفت، آیت الله خامنه ای فرمان تأسیس مرکز راهبردی سپاه را صادر کرد و سرتیپ محمد علی جعفری فرمانده کنونی سپاه را به ریاست آن مرکز منصوب کرد. در سال 86 نیز آیت الله خامنه ای با کنار گذاشتن سرلشکر رحیم صفوی و منصوب کردن محمد علی جعفری به فرماندهی کل سپاه، روند کنار گذاشتن فرماندهان ارشد و قدیمی مانند محسن رضایی، علی شمخانی، غلام علی رشید و رحیم صفوی از سپاه را کامل کرد، اگرچه حمایت کلی خود از نهاد سپاه را ادامه داد و حتی تقویت کرد.
انسان می‌بیند و احساس می‌کند که مجموعه سپاه برخوردار از نعمت‌های بزرگ معنوی الهی و هدایت الهی و کمک الهی در ادامه همین خدمات ارزنده و حضور پربرکت است. همونطوری که تا امروز سپاه توانسته اون عناصر معنوی را با عناصر سازمانی و نظامی لازم و مدرن پیوند بزنه، این راه موفق رو دنبال کنید. همیشه باید آماده بود. آیات قرآن این رو به ما تعلیم دادن و اعدو لهم استطعتم من قوه، هر چه میتوانید آماده کنید.
آیت الله خامنه ای که در دهه 80 آشکارا از تقویت نقش بسیج در تحولات کشور دفاع می کرد، در همین مقطع یعنی در آغاز نیمه دوم دهه 80 ادغام بسیج در نیروی زمینی سپاه را تایید کرد. آیت الله خامنه ای همچنین دستور داد تا سپاه‌های استانی تشکیل شود تا در برخورد با دشمن خارجی به قول وی قادر به نبرد نامتقارن باشند. تحول بعدی که در سپاه و تحت نظر آیت الله خامنه ای انجام شد، تشکیل سازمان بسیج مستضعفین و قرار دادن سرتیپ محمد رضا نقدی از مخالفان سرسخت اصلاح طلبان در رأس این سازمان بود. آیت الله خامنه ای در این سالها به هر میزان که منتقدین و مخالفین از بسیج انتقاد می کردند، بر حمایت ویژه از بسیج تأکید می کرد.
اون وقتی که نوبت سازندگی است، بسیج پیشرو است. اون وقتی که نوبت مدد رسانی و خدمات است، بسیج پیشروه. اون وقتی که نوبت تحقیقات بسیار دقیق و ریز و حساس نیروهای بسیجی در صفوف اولن. امروز شما نگاه کنید در همین قضیه هسته‌ای، در این فناوری پیچیده و بسیار دشوار، جوانهایی که اونجا هستن، جوانهای متدین و مؤمن و اجزای طبیعی و حقیقی بسیج رو تشکیل میدن. در همه جا همینجوره. هر کدام از ما اون روزی که به معنای حقیقی کلمه بتوانیم خود را بسیجی بدانیم، باید افتخار کنیم و افتخار میکنیم. در میدانهای سیاسی بازیگران سیاسی هر چه خواستن علیه بسیج گفتن. بسیج آرام، مثل یک اقیانوس آرام و پر عمق، در پاسخ به آنها چیزی نگو و چیزی نمیگوید و چیزی نگید. بسیج یعنی اون مجموعه بهترین عناصر یک کشور که همت ما، عشق ما، امید ما اینه که این مجموعه فراگیر باشه، همه افراد این ملت بزرگ رو در بر بگیره.
آیت الله خامنه ای علاوه بر حمایت‌های صریح از بسیج، در نیمه دوم دهه 80 بر تشکیل یک سازمان اطلاعاتی جدید در کشور سهه گذاشت. سازمانی که سازمان اطلاعات سپاه نامیده شد و حسن طائب، یکی از روحانیون فعال در بیت رهبری، در رأس آن قرار گرفت. تحولات بعدی در انتخابات ریاست جمهوری سال 88 و نحوه مواجهه حکومت در قبال اعتراضات مردمی نشان داد که این تغییرات تا حدود زیادی بر نحوه مقابله سپاه و بسیج با مخالفان و منتقدان مؤثر بوده است. آیت الله خامنه ای در این دوران همچنین ترجیح داد که ترکیب و مدیریت شورای نگهبان با کمترین تغییر باقی بماند. در همین چارچوب، با وجودی که آیت الله شاهرودی و صادق لاریجانی به عنوان دو روحانی نزدیک به آیت الله خامنه ای به ترکیب شورای نگهبان اضافه شدند، اما ریاست این شورا همچنان در اختیار احمد جنتی باقی ماند که در دوران رهبری آیت الله خامنه ای وفاداری و تبعیت لازم را از رهبری نشان داده بود. قوه قضاییه، دیگر نهاد تحت امر رهبری، در این سالها تحت مدیریت آیت الله محمود شاهرودی بود، کسی که منتقدان وی را استاد آیت الله خامنه ای و حکومتی ها وی را هم مباحثه رهبری می نامیدند. کسی که از اعتماد بالایی نزد آیت الله خامنه ای برخوردار بود، اما منتقدان می گفتند در دوره ریاست او بر قوه قضاییه علارغم خوشبینی های اولیه، در مجموع فشار بر منتقدان و مخالفان بیشتر شده است. صدا و سیما، دیگر نهاد تحت کنترل رهبری، در این سالها در اختیار علی لاریجانی و سپس عزت الله زرقامی بود. صدا و سیما در این سالها علاوه بر این که در انتقاد از مخالفان آیت الله خامنه ای در کنار رهبری ایستاده بود، در مورد شخص رهبری نیز به ساخت کلیپ های تصویری و صوتی از آیت الله خامنه ای روی آورد که در آنها با استفاده از موسیقی های عربی و شبیه سازی های تصویری با فیلم‌ها و سریال‌های مذهبی در مورد صدر اسلام تلاش می‌شد تا نوعی تقدیس‌سازی در مورد رهبر جمهوری اسلامی به عمل آید. در بخش آینده از سلسله برنامه‌های بررسی زندگی نامه آیت الله خامنه‌ای به موضع‌گیری وی در قبال انتخابات جنجالی سال 88 می‌پردازیم.